سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود بر شما همراهان گرامی. ما جلسه 20 از مطالعات خودمون رو در رساله فیلیپیان با هم امروز آغاز میکنیم. 20 جلسه و تازه رسیدیم برادر کامبیز عزیز به فصل 3.
آمین. من هم سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و اینکه بسیار خوشحالم که میتونیم مهمان خانه های شما باشیم و چقدر زود گذشت برادر من.
واقعا
20 جلسه با هم بودیم و چند جلسه دیگه هم داریم که با هم باشیم.
دقیقا درسته. درس جلسه قبل، کسانی که این سلسله دروس رساله شادی و فیض رو دنبال میکنید، با 6 اول فصل 3 فیلیپیان شروع شد و امروز از آیه 7 تا 11 رو ادامه میدیم. در درس قبل اگر به یاد داشته باشید، در مطالعه‌ای که با هم داشتیم، تمرکز روی شناخت مسیح و همینطور مواجهه و آشنایی با تعالیم غلط و معلمین غلط و تعالیم غلط و همینطور شخصی که مسیح رو میشناسه و تعلیم درست داره و شناخت معلمین درست بود. امروز که از آیه 7 تا 11 رو تا چند لحظه دیگه میخوایم گوش بکنیم، میخوایم راجع به این واژه اساسی که خب حالا شناخت مسیح چی هست و در دل اون با 3 واژه الهیاتی بسیار سنگین و اساسی و پایه‌ای آشنا بشیم. اون 3 واژه رو بعد از اینکه کلام خدا رو شنیدیم به شما معرفی میکنیم و بعد توضیحات رو در خدمتتون خواهیم بود. پس بیایید با هم دیگه کتاب مقدسمون رو باز کنیم. فصل 3 کتاب پولس رسول، رساله پولس به فیلیپیان، از آیه 7 تا 11 با هم کلام خدا رو گوش میکنیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
فیلیپیان باب 3 آیات 7 تا 11. اما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر مسیح ضرر محسوب میکنم. آری، علاوه بر این همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر، یعنی شناختن عیسی مسیح خداوند خود، زیان می دانم. در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست دادم و همه چیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را به دست آورم و کاملا با او متحد شوم. من دیگر به نیکی خود که از انجام مقررات شریعت به دست می آید متکی نیستم، بلکه به وسیله ایمان به مسیح دارای نیکی مطلق شدم. این نیکی بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می گیرد. یگان آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در رنجهای او شریک گشته و در مرگ او هم شکل او شوم، به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان نایل گردم.
آمین. آمین به خاطر کلام زیبای خداوند. و این بخش چقدر جالبه برادر منصور. و قبل از این که بخوایم بریم سراغش و راجبش صحبت بکنیم، میخوام بگم که همین آیات، همین قسمت از کتاب فیلیپیان باعث شدش که ما در سال 2003 وقتی در ترکیه زندگی میکردیم، ما از سال 2000 تا 2003 در ترکیه زندگی میکردیم، همین آیات باعث شدش که خداوند ما رو بفرسته به ایران. برگشتیم به ایران، همه روشون به طرف دیگه بود، اما خداوند ما رو خوند تا برگردیم ایران و همه چیز را فضله شمردم تا مسیح رو دریابم. شکر به خاطر خداوندی که کلامش زنده است و جانها رو سید میکنه و زندگیها رو عوض میکنه. زندگی خود من رو واقعا تبدیل کرده. پس واقعا این قسمت کلام و دل و جان دوست دارم که با هم بررسی کنیم. این قسمت از باب 3 آیه 7 تا 11، پولس بعد از این که راجع به سپاسگزاری هاشو گفتش، تشویق هاشو کردش، بعد یک مسیری مسائل الهیاتی رو باز کرد، مسیح رو، اون سروده زیبا رو، بعد رفتش یک گزارش سفر، انگار که یک چیزی لای 2 ساندویچ بود، حالا به مسیح شناسی داره میپردازه. این قسمت بسیار عالی است برای شناخت مسیح. در 5 آیه 9 بار به نام مسیح یا ضمیر مسیح اشاره کرده، در همین 5 آیه. و جالبه، میگه که در آیات، بذارید با خود آیات بریم جلو.
دقیقاً
آنچه مرا سود می بود
آیه چنده ببخشید
ببخشید آیه هفت
آیه هفت از فصل سه
فصل سه
مرسی.
اما آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود عیسی مسیح زیان می دانم و به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضل شمردم تا مسیح را دریابم. جالبه که تو این قسمت داره آنچه که سود بود، آنچه که میشه تکیه کرد، آنچه که میشه امتیاز داشت، آنچه که میشه برش به قول معروف بر گرفت و میگه اونها را فضل شمردم. این کلمه ای که اینجا البته همین خود فضله هم ما به کار میبریم،
بله، بله.
این زباله یا فضله شمردن، بله. این چیزی که در اصل اینجا داره صحبت میشه همون فضله حیوانی هستش. انقدر این تمام امتیازاتش باسش بد بود که به این کلمه اونها رو به کار میبره. اما چه چیزی باعث شده که این اتفاق در اون بیفته؟ میدونید که همین پولس بود، همون کسی که در اعمال رسولان باب 9 داشت به کلیسا جفا میرسون، نامه گرفته بود بره به دمشق به وسیعیان رو دستگیر کنه جفا برسونه. او که جفا رساننده به کلیسای مسیح بود، حالا تبدیل شده به کسی که انجیل رو اعلام میکنه، همه چیز و امتیازاتش رو فضله میشمره برای مسیح. و امتیازاتش چه بود؟ کم آدمی نبود،
نه.
او یک فریسی دارای مقام، دارای شهرت، کسی بودش که نامه بهش داده بودن بره این و لشکر در اختیارش بود. ایسه بده بیشتر آشنا بشیم باش برای اینکه این رو بتونیم بهتر بدونیم. ایسه بدیم بریم سراغ کلام خداوند، دوم قرنتیان باب 11 از آیه 22 تا 29. این رو که بخونیم تقریبا میتونیم بگیم که چه چیزهایی را فضلش مرده.
بله.
دوم قرنتیان باب 11 از آیه 22 تا 29.
درسته.
کلام خداوند فرماید: آیا ابرانی هستند؟ من نیست هستم. اسرائیلی هستند؟ من نیست هستم. پولس قشنگ داره در مقابلشون چطور میگه؟ اگر اونا فهم میکنن منم فهم میکنم. از ذریت ابراهیم هستن؟ من نیز میباشم.
آیا منم میتونم فرق کنم ولی فرق نمیکنم.
منظور اگر به چیزی این اگر این دلیل فرق کردنه من اون دلیل رو
منم میتونم. آره ولی درسته.
آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف میزنم من بیشتر هستم. در مهنت ها افسونتر، در تازیانه ها زیادتر، در زندان ها بیشتر، در مرگ های مکرر از یهودیان 5 مرتبه، از 40 یک کم تا از 40 یک کم تازیانه،
یعنی 39 بار
39 ضربه قانون یهود بوده که
درسته. خوده درسته.
3 مرتبه مرا چوب زدن، یک دفعه سنگسار شدم، 3 کرد شکسته کشتی شدم، شبانه روزی در دریا به سر بردم، در سفرها بارها، در خطرهای نهرها، در خطرهای دزدان، در خطرها از قوم خود و در خطرها از امتها، در خطرها در شهرها، شهر در خطرها در بیابان، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه، در واو. مهنت و مشقت و بیخوابی ها و بارها، در گرسنگی و تشنگی، در روزه ها و بارها، در سرما عریانی. لیستش ادامه داره و آیه 29 میگه کیست ضعیف که من ضعیف نمیشم؟ چه لغزش میخورد که من نمیسوزم؟ با تمام این افتخاراتش اما او تبدیل شده به کسی که دل داره واسه مسیح و فخرش فقط صلیب عیسی مسیح هست و تمام زندگیش آنچه سود بوده تمام این افتخارات رو فضلش مرده.
بله بله.
و به صلیب عیسی مسیح فخر میکنه. اگر در زندانه، اگر در اون شرایط قل و زنجیر هستش، نگاهش به مسیح هست. درک اینکه این چطور میتونه این فرد از یک زندگی که بر ضد کلام خدا بوده، بر ضد مسیحیا بوده، پارسا شمرده بشه و عادل شمرده بشه، فقط با شناخت مسیح اتفاق میفته. و این تنها با این پارسایی، با شناخت مسیح، کار عظیم عیسی مسیح هست، بر روی صلیب هست که ما میتونیم این تبدیل رو مشاهده کنیم.
دقیقا.
و این با 3 مرحله هست: عادل شمرده شدن به واسطه کاری که عیسی مسیح کرد و شناخت اون، و پاسخ ما به این انجیل حیات بخش هستش و تقدیس شدن در مسیر این زندگی که داریم میکنیم، جدا شدن از این دنیا و تعلق داشتن به او و به شباهت مسیح در اومدن و جلال یافتن و در نهایت در حضور خداوند تا ابد زیست خواهیم کرد.
آمین آمین. این سه تا نکته‌ای که کشیش کامبیز برای ما اشاره کردن بهش، سه تا از پایه‌های اصلی الهیات کتاب مقدسی هستش که در امر نجات، عادل شمردگی که برادر اشاره کردن، در یک آن اتفاق میفته، لحظه ای که شخص دلش رو به عیسی مسیح خداوند میسپره. و این یه اصطلاح تکنیکی الهیاتی است که بعضی از شما بد نیست اگر دانشجویان ساوث ایسترن هستید یا کانون الهیات مجد درس میخونید، اصطلاح انگلیسیش رو هم یاد بگیرید، در مطالعات تو شاد به درد بخوره. جاستیفیکیشن. اصطلاح دومی که برادر اشاره کردن، تقدیس، زندگی مقدس یا تقدس زندگی کردن هست که در یه مقطع شروع میشه اما تا به انتهای زندگی جسمانی ما با افت و خیزهای متفاوت ادامه داره و تموم نمیشه و کامل نخواهد شد. سانکتیفیکیشن یعنی تقدس زندگی کردن، پاکزیستی هستش. نکته سوم که در لحظه ای آغاز میشه که ما چشمان خودمون رو در ابدیت باز میکنیم، رستاخیز و ازل زیستی با خدا شروع میشه و اون glorification، از واژه glory یا جلال گرفته شده. glorification یعنی در جلال زیستن هستش. نکته اول، عادل شمردگی. این اصطلاح میتونه ساعتها، مخصوصا بچه هایی که دانشجوی علم الهی هستید، وقت بگیره. شاید بعضی از شماهایی که مطالعات الهی، سیستماتیک الهیات داشتید، میدونید در بعضی از دانشکده های علم الهی سه واحد به همین درس فقط اختصاص داده میشه. پس مطالبی که در ارتباط با عادل شمردگی میتونیم مطرح بکنیم خیلی زیاد هست، اما هدف این کلاس الان تدریس الهیات و فلسفه و این تعقلات مسیحی نیستش، بلکه هدف کاربرد رساله پولس به فیلیپیان در زندگی امروز ماست. پس نکاتی که اشاره میشه نکات کاربردی ساده هستش. اجازه بدید با دو تا کلمه، یه کلمه یونانی و معادل اون در زبان عبری شروع کنم و بعد بیایم سر بحران‌های ترجمه این دو واژه به فارسی صحبت کنیم. یه واژه‌ای هست در زبان یونانی که در همین جا به کار رفته و در جاهای دیگه هم در عهد جدید به کار رفته، دیکایوسینی. مقالات زیادی در موردش نوشته شده. برادر عزیزم دکتر مهداد فاتحی سالها پیش مقاله ای نوشتند که مقایسه کردن آیا عادل شمردگی تعریف خوبی هست از این، و نتیجه گرفتن که نه، این لغت که معادل یک لغت عبریست با عنوان یا واژه عبریش هست صدقه، که شبیه عربی صداقت از صدق میاد، و در ترجمه قدیمی کتاب مقدس عادل شمردگی، عدالت، عادل بودن، ترجمه های معادلی اینه. و برادر مهداد پیشنهاد کردن که نه، عدالت کافی نیستش، بلکه باید واژه جدیدی پیدا کنیم، و ایشون اشاره کردن که واژه پارسایی، که این روزها خیلی هم توی مملکت پارس و ما پارس زبان ها و ایرانی ها خیلی هم مقبوله، چون واژه ایرانیه، واژه فارسیه، خیلی هم صحیح، پارسا شدن، پارسایی. اما منم با ضمن احترام، اینو البته به کشیش مهداد فاتحی شخصا خودم در یه سفری با هم بودیم اشاره کردم و خیلی هم احترام میذارم، دیدگاه بسیار زیبایی است، اما من شخصا من فکر میکنم پارسایی که ترجمه 1009 در کتاب مقدس بر اون تاکید کرده، این هم کافی نیست. میدونید چرا؟ چون پارسایی بیشتر یه واژه‌ایه که از زمینه تصوف، صوفیگری وارد زبان فارسی شده. شخصی که زندگی زاهدی داره، شخص پارسایی است و در این زندگی پارسایی خودش گام به گام پارساتر میشه. زاهد باید پارساتر بشه و تلاش میکنه تا زندگی پارسایی داشته باشه. مخصوصا نگاه میکنه یک مرید به مراد خودش نگاه میکنه و در اثر رفتارهای او عوض میشه شخصیتش، و حتی در بعضی از تعاریف مثل شمس و داستان شمس و مولانا این چیزها میبینیم، هفت منزلی هست برای پارسایی و پارساتر شدن هست. در حالی که دیکایوسینه و صداکا هر دوتا تأکید به یکی از کارهای خدا در بشر داره، چون تأکید بر اینه که کار خدا داره در زندگی بشر انجام میشه، بنابراین هیچ کاری نیست که بشر بخواد بتونه حتی انجام بده که خدا اون رو پارساتر کنه. بنابراین 100% تمرکز و 100% توجه واژه دیکایوسینه یا صداکا بر کار خدا استواره. بنابراین واژه پارسایی علارغم زیبایی این واژه به نظر من و این نظر شخصی من هست، الزاماً دیدگاه کانون الهیات مجده یا دانشگاه ساوت ایسترن یا تلویزیون محبت نیست. به نظر من به عنوان کسی که محقق علم الهی هستم در حد خودم و تحقیقات جدی انجام دادم، این هم غلطه. چون یک، مراحل مختلف داره. پارسایی میتونه شخص پارساتر بشه، اما در ایمان مسیحی وقتی شخص نجات پیدا میکنه نمیتونه بیشتر تر نجات تر پیدا بکنه، تموم میشه، کار خدا تموم شده است. دوم، پارسایی بر تلاش بشر، واژه پارسایی در تفکر ایرانی ما بر تلاش بشر، بر تلاش یک شخص زاهد صوفی استواره. نجاتی که مسیح برای ما مهیا میکنه، حالا چه عادل شمردگی بگید چه پارسایی بگید، به کار ما ربطی نداره. و سوم که از همه مهمتره، پارسایی مطلق نیست. پارسایی در مراحل مختلفش 7 منزلی رو لااقل برای بعضی از اهالی تصوف داره، در حالی که دیکایوسینه و صداکا هر دوتا مطلقه، چون کار خداست. اینه که یک واژه دیکایوسینه وقتی میخواد بیاد فارسی ترجمه بشه نیاز هست به بیشتر از یک واژه، این باید توضیح داده بشه، باید واژه سازی بشه. و برای این منظور در قبل از انقلاب اسلامی یک گروهی در دانشگاه فردوسی مشهد جمع شدن، از محققین علم الهی، از مفسرین کتاب مقدس و همینطور زبانشناسان، ادبیات شناسان فارسی، انگلیسی، عبری و یونانی، و جمع شدن بعد از و هم مسیحی و هم غیر مسیحی، بعد از کلی مطالعه راجع به این واژه با یک واژه ترکیبی پیشنهاد کردن که دیکایوسینه و صداکا باید نیکی مطلق ترجمه بشه. اولا نیکی چون یکی از صفات الهی است، نه صفات بشر. دوم مطلق، نسبی نیستش. بنابراین با همه این همه توصیفاتی که دادم بهتون، من فکر میکنم، اعتقاد دارم واقعا به این مسئله جدی، و مقاله علمی هم نوشتم در پرینستون چاپ شد، که ترجمه صحیح کلمه دیکایوسینه و صداکا به فارسی میتونه عادل شمردگی، میتونه پارسایی باشه، اما کامل نیست و نیکی مطلق کافیست. این نیکی مطلق عیسی مسیح به ما نکته اصلی حالا در درس امروز، یک، از خداست، کلام خدا میگه، دوم، از راه ایمان به دست میاد و ما پارسا شمرده میشیم. آیه 9 در فیلیپیان میگه، فصل 3 آیه 9 میگه که و کاملا و من دیگر به نیکی خود که از انجام مقررات شریعت به دست میآید متکی نیستم، بلکه به وسیله ایمان به مسیح دارای نیکی مطلق شده ام. نیکی مطلق شمردگی، عادل شمردگی، پارسا شمردگی به ما بخشیده شده. یه آیه میخونم و این مطلب رو تمام میکنم، از همین رسالات پولس، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21، به خاطر ما خدا مسیح را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود در گناه ما سهیم ساخت تا به وسیله اتحاد با او در حضور خدا کاملا نیک مطلق شمرده شویم. امیدوارم خیلی گیجتون نکرده باشم.
نه بله جان، ممنون از توضیحاتتون و خدا رو شکر. این نیک مطلق شدن بودن نیست، شدنه، چون به واسطه عیسی مسیح انجام میشه، یا عادل شمرده شدگی یا پارسایی، همه اینها نه به اعمال ما، نه به انجام مراسم و مناسک مذهبی، بلکه به واسطه فیض عیسی مسیح در همون لحظه ایمان، همونطوری که شما فرمودید، صورت میگیره.
دقیقاً،
یعنی هر که به دل ایمان آورد و به زبان اقرار کنن نجات خواهد یافت. مرحله بعدی داره بعد از آن؟
عادل شمردگی نه، اما تقدس داره.
آمین. پس ما عادل شمرده شدن یا نیکی مطلق شمرده شدن، نیکی مطلق شدن ما در همون مرحله اول ایمان ما کامل تمام میشه، نجات ما.
دقیقاً.
اما ما بعد از اون دیگه در مرحله تقدیس شدن زیست میکنیم، و در این مرحله، مرحله ایست که ما بیشتر مسیح رو میشناسیم، به شباهت مسیح در میایم. این تقدیس شدن یعنی جدا شدن، جدا شدن از این دنیا و به شباهت عیسی مسیح زندگی کردن. ما دیگه زندگی مسیحی برخلاف جهت رودخونه شنا کردنه. این مرحله، مرحله تقدیسه که در آیه 10 میگه و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم. یه ذره فکر کنم اشتباه شد. نه
نه داره، نه کاملا درست
داره. یعنی همین چیزها رو داره میگه کلام. همین چیزها هم ما وقتی که ایمان میاریم یعنی دیگه همه چیزو دعا میکنیم شفا میاد، دعا میکنیم ثروت میاد، دعا میکنیم. مگه همین چیزی نیست؟
نه خیر،
همین چیزی نیست. انجیل خداوند انجیل کامیابی نیست،
انجیل رنجه.
انجیل میگه پس هر که صلیب خود را بر ندارد و از عقب من آید لایق من نباشد. مسیح میگه روباهان را سوراخ هاست و پرندگان را آشیان ها، مرا جای سر نهادن نیست. در باغ سبز آسایش نشون نداده، اما یه وعده داده عیسی مسیح،
حیات ابدی.
در حیات ابدی، اما در این زندگی هم یه وعده دیگه داده،
رنج خواهد
بود. اما یه وعده ای که داده اینه که من با شما خواهم بود امروز تا انقضای عالم. در تمام مراحل تقدیس شدن شما، در تمام مراحل این رنج بردن شما، من با شما
آمین.
در شما هستم. و این آنچه که اینجا میگه مثل همون با یک آیه 29 فیلیپیان باب 1 آیه 29، زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او، و شما را همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم میشنوید که در من است. پس انجیل کامیابی، الهیات ما الهیات کامیابی نیست، بلکه الهیات ما الهیات رنج با مسیح شریک شدنه و در او تقدیس شدنه. ما در این تقدس با او راه می به شباهت او
و در این رنج هست، مثل آتشی که وقتی طلایی رو روی توی کوره میذارن توی آتش، در این رنج و عذابی که میکشه طلا خالص میشه.
آمین.
ایمان ما روز به روز خالص‌تر میشه، گام به گام بیشتر به شباهت عیسی مسیح در میام، قدم به قدم، قدم به قدم. خب کی تموم میشه؟ وقتی که عیسی مسیح برمیگرده تا کلیسا رو با خودش به آسمان، به محل جلال حضور خودش ببره. و این رو اصطلاحاً اون سومین بند و امید ما مسیحیان، تعلیم الهیات کتاب مقدسی، گلوریفیکیشن یا جلال زیستی است. در انتظار رستاخیز خداوند بودن، یعنی جلالی که خدا به ما وعده داده. پایان پرجلال زندگی ما در آخرین آیه این قسمت مذکوره. اجازه بدید خدمتتون قرائت کنم. آیه 3:11. به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان نائلم. واژه امید رو که اینجا به کار برده، اصلا اشکال یه مسئله کوچولوی اشاره کنم. فکر نکنید که امیدیه که انشاءالله و به امید خدا و اگه شد و شاید نشه و این حرفا نیست. میگه این امید قطعی که به ما داده شده، میدونیم هست، چون خدا امید و بعدی نمیده که حقیقی نباشه، بلکه ما چون امید به ما داده شده در عیسی مسیح، حالا به سمت اون داریم حرکت میکنیم، به سمت اون امیدی که مثل دونده ای که بگن 200 متر یا 400 متر امدادی میرید، این هدفه. ما میدونیم هدف کجاست، به این حرکت میکنیم، داره به این سمت حرکت میکنه. اما در زندگی مسیحی عزیزان، در زندگی که نیکی مطلق مسیح اومده در ما ساکن شده، به مسیح ایمان آوردیم، در زندگی که برادر عرض کردن فرمودن خدمتتون، ما داریم در تقدس و در پاکی زندگی میکنیم و رشد میکنیم، و در زندگی که برای جلال زیستی هستش، آماده میشیم تا در جلال مسیح که برای ما مهیا کرده وارد بشیم. عزیزان، یک، در جان نزنید.
آمین.
دو، قانع نباشید که این اقیانوس عظیم محبت و فیض خدا و رحمت اون رو ببینید و فقط شست پاتون رو بزنید توی اون آب، بگید بسته دیگه، زحمت نمیدین، برید غرق بشید در ژرفای اعماق کلام خدا و عمق‌های کلام و مسیح، برید فرو برید و از اون زیبایی‌ها لذت ببرید. عزیزان، عیسی مسیح شناخت خودش رو، عمق معرفت خودش رو از طریق کلامش برای ما میسر کرده. آیا مسیح رو میشناسید؟ دعوت ما برای شما اینه که مسیح رو بشناسید. خدا نگهدارتون.